بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در باب استحاضه اون مقدمات به حمد الله به اتمام رسید. مواردی را که در اون موارد خون مشتبه میشه بر فرد حائض و چیکار باید بکنه، اونم به حمد الله بیان شد. به مسائل رسیدیم. مسئله اول، سید فرمودن الاستحاضه ثلاثه اقسام، استحاضه سه جوره، قلیله و متوسطه و کثیره. بعد فرمودن فالاولا فالاولا ان تتلم و تلقتن به دم من غیر غمس فیها. اگر استحاضه استحاضه قلیله باشه، علامت استحاضه قلیله اینه که اگر پنبه رو به محل بگذارن، ظاهر پنبه خونی میشه. اما من غیر غمس فیها، اما خون در این پنبه فرو نمیره، داخل نمیشه، ظاهر پنبه خونی میشه بدون نفوذ خون در این پنبه. خب اگر قلیله، اگر استحاضه قلیله بود و ظاهر پنبه یا قطنه یا خرقه یا پارچه، اگر ظاهر اگر خونی شد، برای عبادت وظیفه او چیه؟ و حکم هو و حکم ها و حکم استحاضه قلیله وجوب الوضو لکل صلات، برای هر نماز وضو باید بگیره، فریضتن کانت او نافله، چون نماز نماز واجب باشه برای هر نماز یه وضو نیازه، یا نماز نماز نافله باشه برای هر نافله یه وضو واجبه. و تبدیل القطنه، باز اگه اون پنبه خونی شد، پنبه را تعویض کنه، تطهیرها پنبه را از خون پاک کنه تا برای بار بعد بتونه استفاده بکنه. در اینجا آنچه را که سید فرمودن، یک، علامت استحاضه قلیله به چی میگن؟ دو، حکمش چیه؟ که در اینجا به دو تا نکته دست گذاشتن. نکته اول، برای هر نمازی وضو بگیره، برای هر نماز باسی باید اون پنبه را تعویض کنه. البته تعویض پنبه در صورتیه که خونی شده باشه. اگه یه بار پنبه را گذاشتن، خونی شد، پنبه را تعویض کردن، در اون پنبه دوم دیگه خونی نشد، دیگه تعویض لازم نیست. اما وضوع گرفتن را قید نداره. اگر مجرا خون بیاد یا خون نیاد، فرمود بر هر نمازی وضوع باید بگیره. یعنی اگر این فرد میخواد مثلا میخواد نماز ظهر از با نافله هاشو بخونه، بر نافله ظهر با چهار بار وضو بگیره، یک وضو بر نماز ظهر بگیره، بر نافله اصلا چهار بار وضو بگیره، یک وضو بر نماز عصر بگیره، ده کل صلات و هر نمازی که میخواد بخونه یک وضو باید بگیره. نکته اینا که بسیار مهمه اینه، وقتی بله شما این وارد به چی عطف کردید؟ خب وقتی یه جایی وجود بیاد چی میشه؟ و حکمه ها تبدیل و قطنه میشه دیگه. دقیق نفرمونید، چون مگه به وجود عطفش نکردید؟ اکیم به سوال من جواب بدید، این معطوف علی وجوبه یا کلمه وجود کدومی که؟ اگه به وجود عطف کنید، وجود بالا سرش میاد، اما به خود وجود عطف شدش چی میشه؟ حکمه ها تبدیل و قطنه، اینجوری میشه. با جای وجود میاد دیگه، جای وجوب اون تبدیل میاد که حکم ها تبدیل رو بطنه اینجوری میشه دیگه. آره دیگه لازم دیگه. خب ایدان به نکته دقت کنن، زمانی را که این زن پاک بوده و وضوع گرفته و میخواد با این وضوع نمازه رو بخونه، آنچرا که از این زن در حالی میخواد وضوع بگیره یا میخواد نمازه رو بخونه، در این مواقع وضوع گرفتن بر این زن واجبه. و اگر این خروج دم اگر ناقض وضوع باشه یه اشکال میاد جلو. اشکال چیه؟ ایضا سابقا این موضوع بررسی کردن که طهارت در نماز از شرایط واقعیه نمازه، از شرایط ذکریه نماز نیست. نجاست در بدن ذکریه، نجاست در لباس ذکریه. انسان اگه متذکر نبود بدن یا لباس نجسه و نماز خونده، بعدن فهمیده نمازش درسته. اما طهارت در نماز شرط واقعیه، انسان بداند یا نداند باید طهارت حتما باشه. اگر ندونسته نمازن خونده بعدن فهمیده، این نماز باطله، باید دوباره خونده بشه. فرضاً به شرایط واقعیه تعبیر میارن. حالا این زن میخواد وضو بگیره، در وضو گرفتن گاهی خون ادامه داره، خون دارای جریانه، حتی در حال وضو گرفتن باز گاهی خون داره بیرون میاد، یا در حال وضو گرفتن خون بیرون نمیاد، وقتی وضو رو گرفت تا برای نماز بخونه بین وضوع گرفتن و نماز خوندن این ما بین خون بیرون میاد. گاهی هم نه، داره نماز میخونه در هنگام اشتغال به نماز خون بیرون میاد. اگر این خونی را که هین الوضوع یا بعد الوضوع یا هین الصلاة میاد بیرون، اگر این خون ناقض وضوع باشه پس وضوع میشه باطل. وضوع شد با اون قاعده میاد جلو. اگر نماز بی طهارت بود، چون طهارت شرط واقعی نمازه، نماز میشه باطل. پس چیکار باید کرد؟ یک راه بیشتر نداره. اون یه راه اینه بگیم که این خروج دم از احداث هست، اما در این مورد خاص ناقض طهارت نیست. و اگه ناقض نبود، این انسان وقتی داره نماز میخونه، داره وضو میگیره یا بعد از وضو، خروج دم طهارت رو نگیش کنه. وقتی نشکنده پس ایزن انتهارت داره نماز میخونه، بعد اینجا درست شد نماز او صحیحه. چرا ما باید به این استثناء قائل بشیم؟ به خاطر این که در مسئله مبتون کسی را که کنترل باد معده را نداره، دست خودش هم نیست، بی اختیار از او این باده خارج میشه، بگه برای این فرد طهارت واجبه و امکان گویی برش نداره، در خودش همی حتی در حال وضوع گرفتن باد این امر انجام میشه. چی باید این امر ادامه دانه از زمانی را که وقت نماز داخل میشه تا آخر وقت. اگه دیگه درباره مبتون این وضوش باطله، خب سر نماز نمیتونه بخونه. درباره مسلوس که از او بال بدون اراده بیرون میاد، دستش نیست، نمیتونه اراده رو این ادرار رو کنترل بکنه. درباره مفتون گفتن اینجا استثناست، در نقض طهارت استثناش. مسلوس هم گفتن چون دست خودش نیست در نقض طهارت استثنا شد. همین حرف میاد در با دم استحاضه. دم استحاضه هم اگر بگیم خروج دم باز انتقاض وضوع هست، و اگر این دم اومد بیرون وضوع باطله، با دوباره وضوع بگیره، گاه این خروج دم ادامه داره، از اول دخول و تا آخر دخول و نماز نباید بخونه، چون نماز نمیتی بی طهارت بخونه. و ناچاریم که بگیم درباره مسلوس، درباره مفتون، درباره دم استحاضه، این خروج دم ناقض وضو نیست، چهار مقدس از او پذیرفته این حالت رو به عنوان طهارت. بله، به روایت نیاز نداریم، برای اینکه اگر روایت مطلقا در کار نباشه، این زن هست با خروج دم، اگر خروج دم منقطع نشه از دخول وقت بیاد تا آخر وقت، برای اون نماز واجب یا واجب نیست، برای واجبه. خواهم بگم اگر روایت نباشه عقل ما چی میگه؟ از صلات الله تترک به ها، دیگه روایت داریم براش، نماز نباید ترک بشه. این یه نکته. نکته دوم، بر نماز تهاجه حتما باید باشه. این نکته دوم، نماز نباید ترک بشه، تهارت هم شرط واقعی نمازه. خب اگر این سلسه بول داره، دیگه این سلسه بول ناقطانته، نماز که نباید ترک بشه، که تهارت نمیشه، چیکار باید بکنه؟ بس نماز بخواد ترک کنه لایش، بخواد بخونه وضو نداره، و چیکار باید بکنه؟ ببینید قاعده رو داریم، از صلات لا تترک به حالن، حتی دو دریا افتاده رفته زیر آب دو سان دیگه هم میمیره، اگه نماز نخوند در همون حاله داره میمیره، باسته نماز رو ببنده تو دل بخونه تو جونش در بره. لا تترک به حالن یه قاعده است، نماز مطلقا نباید ترک بشه. خب اگر این باشه، ایوی در مورد مفتون و مسلوس و دم اساز اینا ناقض وضوع هستن، پس وضوع نداره، وضوع نموشه، نماز باطل علا این فرضه. پس چون نماز هرگه به هیچ حالی ترک نمیشه. عزیز من ببینید، عزیز من چه دقت می فرمایید، یا شما بفرمایید که طهارت شرط واقعی نماز نیست، شرط تمکن، مثلا اگه تونست وضو بگیره وضو ها رو بگیره، نتونست چه شرطی از بیفته؟ ها؟ اگه بوده باشه باطل دیگه. عزیز من بیدنه وجود نماز بخونه، یا اگه وجود داره به نماز واجب براش. اگه وجود نداره قرار میشه، بر همون بازه همون در حال قرار شدن حال وجود به خودش بگیره و در نماز رو ببنده. عزیز من ببینید، شما این یا قاعده رو نقض کنید، الان اینجا دو تا قاعده اینجا داریم. عزیز من ببینید، از صلات الله تترک به حال، در هیچ حال نباید ترک بشه، این قاعده است. لا تترک به حاله، در جمیع حالات که تصور میکنی نماز باید بیاد، این قاعده یه قاعده مسلم، در کنه قاعده مسلم یه قاعده دوم میاد. قاعده دوم چیه؟ تهای شرط واقعی نمازه، سهل و جهل و نسیا اینا کاری نیست، طهارت باید بیاد، چون دو قاعده مسلم دارید، وجوب صلات در هر حالی و وجوب طهارت در هر حالی. خواهی این وسط سه مشکل میاد جلو. مشکل چیه؟ فرد مسلوس کنترل بول نمیتونه بکنه، فرد مفتون کنترل ریح نمیتونه بکنه، در حائض قابل انقیته تو بعضی از سمر نیست. یا باید بگیم شرط تاشل واقعی نماز نیست، شرط اندر تمکنه، تونستی وضو بگیری بگیره، اگر نتونستی دیگه تهارت ساقطه، دیگه این شرط واقعی نیست. میگم شرط واقعیه، نه شرط اندر تمکن. بعد شد شرط واقعی باید تهارت بیاد، چون شرط واقعی نماز هست، نماز تک نمیشه، تهارت حتما باید بیاد. پس چیکار باید بکنه؟ ما این سه تا عامل رو از ناقض بودن میزنیم تا تهارت جای خودش بمونه، چون شرط واقعی نمازه. یعنی که این سلس بول برای فرد مسلوس ناقضیت نداره، به قاده به هم نخوره. این خروج ریح برای فرد مبتون ناقضیت نداره. از اون برم خروج دم برای فرد حائضه اگر زمانی براش نمیمونه انتحارت باشه، بعد اون ناقضیت نداره. ناقضیت رو میشه زد، نمیشه قاعده رو خراب کرد. خب ولی زود به خاطر همین اعلا فتوا دادن که در مورد این حدث استحاضه ناقضیت نداره و ناقضیت نداشتش. اون قاعده که تهارت شرط واقعی نمازه، اون قاعده بر خودش باقی میمونه. نواقض رو محدود میکنیم ما، نواقض محدود میشه، همین ناقض هست الا این ست مورد. و علت استثناء چیه؟ چون فرد یه مورد لایمکنه، نمیتونیم ما اینجا بگیم این ریح میاد و وضو رو باطل میکنه، چون هر بار که وضو گرفته شد در همون حال دوباره این مشکل بیاد جلو، هنگام وضو، بعد وضو، هنگام نماز، بین نماز، تو چه کنه؟ زمان نداره. یه بار حال خودش میدونه، ساعت مثلا از 12 از آن زهر تا ساعت 4 مشکل داره، ساعت 4 و نیم مشکل حل میشه، برو واجبه صبر کنه 4 و نیم نماز میکنه. اما اگر این سلس بالا حال مفتون علت دوامه، نمیشه رو بدیم اونا دو قادر رو بدیم استثناء قائل بشه. خب تا این جای قضیه یک مطلب واضح شد، اون مطلب اینه وضوع گرفتن واجبه اندت تمکن. اگر نتونه وضوع بگیره در حال طهارته، حالت خروج دم رو از ناقضیت میزنیم، ولی ناقض نبود کنه وضوع داره، کنه طهارته بر جاش هست، شرط واقعی به هم نخورده، نماز رو میخونه، نماز هم درسته، بعد به عائده نیاز نداره، چون داره در اونجا که شعار ما تکلیف کرده ان تکلیف نظر میکنه. در باره علامت استعاضه قلیله سید فرمودن علامت اینه اگه یه پارچه پنبه به خود میگیرم، ظاهر این پارچه یا پنبه خونی میشه، در پنبه دیگه نفوذ نمیکنه. این نفوذ نکردن به غیر غمز تعبیر آوردن چرا؟ تلوان یک کسی شدن. نه نه، خون داره میاد بیرون، این پنبه گذید خون جادی بدن نجس نکنه، خون کمه، ظاهر پنبه خونی میشه، زیاد نگه در پنبه نفوذ کنه، تلوان به کسی شدن میگن. لذا سید به تعبیر غیر غمز آورده و بعضی فرمودن به عدم ثقب، ثقب اون زیر جزء معنا شد، هم من شکافتن سوراخ کردن یا در پنبه نفوذ کردنه. در پنبه نفوذ نمی کنه، مقدار خون کمه، در پنبه نفوذ نمی کنه. و تقریبا دیگر اعلام تعبیر دقیق تعبیر دیگه آوردن، تعبیر مختلفه، جان کلام یکیه، جان کلام که مقدار پنبه کمه، مقدار خون کمه، در پنبه نفوذ نداره، این علامت استعاضه قلیله هستش. حالا که علامت آمده و با این علامت استازه نوعش معلوم شد که این نوع استازه قلیل است. وقتی را که موضوع معلوم شد، بر این موضوع معلوم بایستی حکم جاری کنند. وضوع رو که عرض کردیم، وضوع باید بگیره و این وضوع اگر خون آمد ناقضیت نداره، این معلوم شد. حکم بعدی چیه؟ بر او بایستی وقتی اون محل رو تطهیر کرده، محل رو شسته، با اون تنبه هم تعویض کنه. این تطهیر الموضوع رو سیگر نفرموده. خب واضحه، برحال این خون نجاست داره. حالا یه بحث بعدی میاد جلو که باید بهش برسیم. ما این دم استحاضه مثل دم حیض و نفاس خلیمش هم مضره یا بعد درهم باید برسه تا مضر باشه؟ این بحث بعدی ماست که بهش برسیم اینکنه. اما تا اینجا قضیه تطهیر موضع باید انجام بشه، باید باید محل پاک بکنه و بعدم تعویض غسنه یا تطهیر غسنه اگر بشه پنبه را آب بشید دوباره به کار بگیرن کفایت میکنه، اگر نشود قابل تطهیر تعویضه. در مورد تطهیر موضع، در مورد تعویض غسنه، ما الان به بچه میرسیم. ما این تعویض یا تطهیر لازمه یا لازم نیست. درباره تطهیر موضع مثل زمانی بخواد وضو بگیره، چطور در حال وضو گرفتن این سلسه بول داره میاد، اما وضو رو باید بگیره. در حال وضو گرفتن خروج ریح انجامه، اما وضو رو باید بگیره. در حال وضو گرفتن اگه جریان دم هست، اما واسه وضو رو باید بگیره. در اینجا هم همون میذاریم تکلیف اینه واسه محل آب بکشه. مثل وضو گرفتن چطور وضو واجبه تو هر شرایطی؟ بون موضوع آب بگیر. یه بار آب میکشه، پنبه رو به خود میزنه، اگه بعد از آب باز خون بیاد مشکل ساز نیست، مشکل نداره. در باره تعویض غسنه مشهور عند الاصحاب اینه این کار باید انجام بگیره، تعویض یا تطهیر. اما ما یه نص خاصی برش نداریم ما که واجبت بر فرد مستحاضه که پنبه را تعویض یا تطهیر کنه. اگر نص بود خود کفایت میکرد، نه دلالت داره و کار تموم. اما نصی ما نداریم. برای وجوب تعویض یا تطهیر چند تا استدلال کردن. اگر استدلال ها تام بود باید بپذیریم، اگر تام نبود چی؟ بگیم که تطهیر واجبه، وضو گرفتن واجبه، تعویض یا تطهیر تعویض یا تبدیل اون دیگه واجب نیست. دلیل اولشون چیه؟ اجماع در کار داریم. علما اجماع کردن تعویض یا تطهیر از واجبات فرد مستحاضه استش. در باره اجماع، اولا اجماع ما نداریم. چرا نداریم؟ چون عده زیاد متأخرین به عدم وجوب تعویض یا تبدیل قائل شدن. اجماع نداریم. اگر اجماع سابقا بود به درد ما نمیخوره. چرا؟ در هر زمان اگر اجماع اثبات شد، برای اهل اون زمان اجماع دلیلیت داره، برای بعد دلیلیت نیست. مثل انفعال مائبر یه زمانی واجب بود به عنوان دلیل قابل تمسک بود، آن بعدی ها این اجماع رو شکوندن، حتی اجماع شد علیه اجماع سابق. اجماع نداریم. اگرم باشه این اجماع در زمان خودش دلیلیت داره، برای زمانهای بعدی دلیلیت نداره. پس این دلیل بره کنار. به این دلیل دوم نگاه کنید. دلیل دوم اینه که دم استحاضه یه دمیه در اون نماز جایز نیست، اگرچه اون دم کم باشه. وقتی کم شد درباره دم حیض همین حرف میزنن، دم حیض ولو کم در اون نماز جایز نیست، دم استحاضه همین حرف میزنن، دم نفاس همین حرف میزنن. اگر دم استحاضه اومد در این دم استحاضه نماز جایز نیست. در ما سانه نماز گفتم دیگه. حالا اون که واضحه، حالا یعنی یه با نسیه خاص داریم ما که قابل جمعه، که من بعضی ادله که داریم ادله رو بیان کن، این ادله اش دلیل اون اجماع باشه. اگر الان بچه دوم داریم میگیم یه دلیله، چرا این دلیل بشه بچه اجماعی را که انجام شد. گفتن در دم حیض خونه حیض بلا اقل من درهم باشه مانعیت داره، دم نفاس اقل من درهم مانعیت داره، دم حیض دم اسادم کذالک وقتی مانعیت داره ولا کم باشه، این دم کم مانعیت در صلاته. ولی مانعیت داشته بازی حتما پنبه عوض بشه یا پنبه تطهیر بشه تا این مانعیت بره کنار. درباره این اصطلاح دومشون، اولا شما مدعا رو دلیل قرار دادید، چون بحثم سر چیه؟ این دم سازه مانع هست یا مانع نیست؟ ما میگیم برای مانعیت دلیل نداره، اجماع برای ما دلیل نمیشه. شما این مدعا رو دلیلش کردید، باید اول اثبات بکنید بعدن استدلال بهش بکنید. اینا آمدن مدعا رو دلیل قرار دادن، دم سازه جایز نیست چون مانعیت داره. مانعیت اول البحثه، داره یا نداره، بنظر این دلیل اول بره کنار. نکته دوم این که اونی که در روایات داریم ما براش دم حیزه، از ها آمدن دم استعازه را به دم حیز ملحق کردن، گفتن که دماء سلاسه دم حیزه معنی داره، استعازه ملحق به دم حیزه، پس اونم مانعیت داره، در حالی که در خود دم حیز روایت محل بحثه. آی خویی فرمودن که این روایتی را که برای دم حیض آوردن سندن ضعیفه، اونی که اصل کاربو سند نداره، تا اگه بخوید ما خواهد استعاده رو به حیض ملحقش کنید، خود حیض دلیل برش نیست براش. ولذا روایت ندارده نداره آی خویی ضعیفه، وقتی ضعیف بود الهاق ضعیفتنه، تا در ما حد دیگه میزنیم ولا در باره دم حیض روایت ضعیف نباشه، روایت قوی باشه، سندن درست باشه، دلالت درست باشه، ما را دم حیضه. الحاق استعاذه به حیض دلیل میخواد، برای حیض بله قبول، برای استعاذه چطور؟ استعاذه یک خونیه، با حیض کاملا فرق میکنه، صفاتش، زمانش، آزه همه فرق میکنه، الحاق دلیل میخواد. بلذا نمیتونیم ما این را بپذیریم. یه اشکال ما به این روایت. اشکال بعدی اینه که یک بحثی درباره دم، این که این خون اگر از یه درهم کمتر بود که مانع نداره، اگر یه درهم بیشتر بود، یک موضوع علما در قبلن بحث کردن، اون موضوع اینه این خونی را که یه درهم بیشتره به چه لباسی آمده؟ اولا به ثوب آمده، باید اون لباس من اون صادق بشه، اونم در اون جایی را که ما تتم و فیه صلاح باشه، در اون ثوب بشه نماز خون، نیست صدر عورت با اون بشه انجام بگیره. اولا به قطن عنوان ثوب صادق نیست، و ثانیا سوئین قطنه مالا تتم و سلات و فیهه، وقتی مالا تتم و سلات و فیه شد ولی خون باشه مشکل نداره، چون در صبح یه قید، ما تتم و سلات و فیه قید دوم، هر دو قید اینجا نیست، اولا پنبه صبح نیست، دوم این که ما تتم و فیه سلاح نیست. بلذا اگر کمربند خونی باشه مشکل نداره، اگر کلاه یک کلاه کوچکی خونی باشه مشکل نداره، اگر جورام نجس باشه مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ چون از باب ما تتم و فیه صلاح نیست. وقتی نبود در صوبی را که تتم و فیه صلاح باشه مانعه، این نه صبح نه تتم فیه صلاحه. این اشکال دوم ما که اینجا حرفی نداره. انقد شما یه قاعده رو گفتید که در مالا تتم و صلات و فی نجاست مانعیت نداره، یه قاعده دوم میاد جلو مقابل این قاعده. قاعده دوم چیه؟ دماء ثلاثه از سایر دم ها استثناءه، همه خون ها اقل من درهم بلا مانعه الا دماء ثلاثه. ولذا یه روایت میگه مالا تتم و صلات و فی مشکل نداره، یه روایت دیگه میگه اگر دم از صلات شد مشکل داره. این با هم یه تعارض میکنه، اون میگه مانعه، این میگه مانعه نیست. شما در تعارض چیکار میخواید بکنید؟ در جواب به این اشکال دقت کنید، ما الان دو تا روایت داریم، دو تا توی کلام حرف داریم. یه روایه قول اینه کل دما ثلاثه اقلش مانعیته، با این قید این پنبه ولی خونیه مانعیت داره، این یکی. از اون ورم ما داریم اگر در چیزی که نماد در او تمام نیست نجاست بیاد مانعی نداره، این میگه مانع داره، اون میگه مانع نداره، به نیا تعارض میشه. جوابش چیه؟ جواب اینه خب اولا ما قبول کنیم علا فرض قضیه که دما ثلاثه مشکل داره، علا فرض قضیه که چه دم نفاس باشه یا استعاذه باشه یا دم حیض باشه، علا فرض که مانع باشه نسبت این دو تا دلیل عام خاص من وجه. چطور من وجه میشه؟ یک مورد این داره اون دلیل کار نمی کنه، یک مورد اون دلیل داره این دلیل کار نمی کنه، یکی با هم دیگه تعارض داره. کجاست؟ به عنوان مثال اونجایی که نماز مما صبح مما تتم و صلات و فیه باشه، اگه دما ثلاثه بیاد خب مسلم در این نماز در این صبح نماز باطله، این یک مورد. دوم بیاد جلو مورد این که اگر یه صبحی باشه و این خون غیر دما ثلاثه باشه و عدد درهم کمتر باشه، اینجا یعنی نماز درسته. یک مورد فقط میاد جلو محل تعارضه، کجاست؟ که اون مورد به ما تتم و صلات و فی نباشه و خون دما هم باشه، دما ثلاثه هم باشه، در این مورد خاص اون میگه مانعیت داره، این میگه مانعیت نداره، این مورد خاص. خیلی خوب، مسئله واضحه. اگر تعارض شد هر دو تا دلیل با هم ساقط میشن، نه به مانعیت دلیل داریم نه به جواز دلیل داریم، هر دو ساقط میشن، هر دو ساقط شدن، این مثلا دلیل ندیدیم. کی میاد جلو؟ دلیل عام مشمی. عام چیه؟ به افراد نماز واجبه، این نماز رو باید بخونه. وقتی دلیل مانعیت نبود، از این وره ما لا تتم و صلات و فیه بوده، هر دو دلیل افتاده، دلیل عام میاد جلو، به کل مکلفی نماز واجبه و اینم نماز واجبه. این برگشت به چی میکنه؟ به این برگشت میکنه که این در اینجا مانعیت نداشت، دیگه ما حسن این میشه بل نماز در او یجوز و نماز مشکل نداره. و اگر این فرم شد غتنه ای را که نجسه بخونه دم استعاذه برای نماز مانع نداره، کس اینجا حرفی نداره. از کردم اون روایتی را که وارد شد با فرض صحت سر ما روایت حیزه، الحاق استعاذه به حیز دلیل میخواد، دلیل باشه سلمنا، اگه نباشه الهاق محل اشکاله. برای حیث بله بعضی پذیرفتن، اما الان من دم استازه هست ندم حیث، تازه مورد هم مالا تتم و سلات و فیهه، در مورد جوراب، در مورد کمربند، در مورد کلاه، در مورد دستبند که طرف دست بسته پارچه دستبند، اینا نماز در او تمام نیست. اگر اینجوری باشه خود مشکل نداره. جان ببینید حتما باید تأثیر کنه. به چی برمیگرده؟ بگه این خون مانعیت داره، چون مانعیت داره بر او ذمه اشتغال اومده، بود براءت ایجاب میکنه. پس براءت بعد از اشتغال میاد. اشتغال چی میخواد بگه؟ این خون مانعیت داره، اگه مانعیت رو زدی دیگه مانعی در کار نیست.
اشتغال به تذکیر نازمی، اشتغال به
صلات. ببینید اجبینه اشتغال به صلاته، این نماز که میخواد بخونه، به نماز که مشکل نه، نمازی میخواد بخونه، آنچه آمد بر ذمه میخواد ادا بکنه. مشکل اینه این خونه مانع اگه مانع نیست، چون با این تعارض و تساعد مانع رو زدید. پس اگه بخواد نماز بخونه اشتغال جواب داده میشه، برای او برای او براءت هم حاصل میشه. نمیخواد نماز ترک بکنه، که نمازی میخواد بخونه. اگر این دم مانع بود اشتغال این وسط جواب داده نشد، ما مانع رو میزنیم به نماز که میخواد بخونه.
برای که نمیدونیم مانع هست یا نه، اگر تأثیر بکنه یقینا اشتغال جواب داده میشه، اما اگر تأثیر نکنه بازم مانع.
عزیز من ببینی شما وقتی که زدید عدد دو طرف رو زدید، بعد در واقع اینجا ما دلیل نداریم برای مانعیت ها در اشتغال شک کنیم، ما دلیل نداریم براش، چون دلیل رفته کنار. یه نام به ذمه زن واجب شده میخواد ادا بکنه، خون مانع دلیل نداره، چون اگر خون کم باشه غیر دما درست اشتغال جواب داده میشه، این مثل همون میشه، از مانعیت میندازیم اینو. بعد از مانعیت افتاد نماز داره میخونه، اشتغال یقینیه، نماز نخونده یقین براءت هم برش حاصل میشه. انشالله جلسه بعدی دنبال عدل بعدی میدنیم. فعیزان چند نکته درست کنه لطفا.